بالاتر هستن، بستگی به نحوه تغذیه فرد دارن و اون منطقه خاص جغرافیایی داره. بعضی مناطق بین 7.5% تا 10% رو هم گزارش کردن از بیماری گوارشی و بله. به خصوص ریفلاکس رو گزارش کردن.
خیلی خیلی سپاسگزارم. حالا با این مقدمه میخوایم در ادامه بیشتر بدونیم درباره ریفلاکس گوارشی و شما شنوندی عزیز همچنین از همین لحظه که ما در خدمتتون هستیم پرسشاتون رو مطرح بفرمایید. میتونید تلفنی پرسشاتون رو مطرح کنید که از طریق 2265 2876 هست، همینطور پیامکی که سریعتر به دست ما میرسه 30102 برای پیامک های شماست.
دستگاه گوارش یکی از دستگاه‌های فعال در بدن ما انسان‌ها. دستگاه گوارش از دهان شروع میشه، از لوله گوارشی و غده‌های گوارشی تشکیل شده و حدود 7 متر طول داره. غده گوارشی شامل غده‌های بزاقی، غده‌های دیواره معده و روده، لوزون معده و کبده. لوله گوارشی هم شامل دهان، حلق، مری، معده، روده کوچک، روده بزرگ و راست روده. هر چیزی که وارد معده‌مون میشه با آنزیم‌های درون معده مخلوط میشه تا به اجزای ساده‌تری تبدیل بشن. از هنگام شروع به جویدن غذا، هضم غذا هم شروع میشه. دهان در اثر جویدن و آنزیم‌های موجود در بزاق باعث گوارش مکانیکی و شیمیایی میشه. دهان اولین عضو دستگاه گوارش بدنه که غذا و آب برای گوارش اول وارد این عضو میشن. پس از جویده شدن غذا زبان بالا میره و به کام میچسبه. پس از اینکه گیرنده های مکانیکی گلو تحریک شدن زبان کوچک هم بالا میره و راه بینی رو میبنده و به این ترتیب غذا وارد مری میشه و توسط حرکات کرموار ماهیچای حلقوی مری به دهانه معده میرسه. دهانه معده در حالت عادی منقبض بوده و مانع بازگشت غذا از درون معده به مری میشه. ریفلاکس معده هنگامی اتفاق میفته که محتویات معده به داخل مری منتقل میشن. در برنامه امروز درباره ریفلاکس معده صحبت میکنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت و این برنامه برنامه فراسو هست و ما در مورد ریفلاکس گوارشی صحبت میکنیم در محضر آقای دکتر بهنام حسینی آهنگر که رشتهشون هم گوارش هست و کبد. آقای دکتر تعریفی از ریفلاکس گوارشی برای ما داشته باشین؟
بله، تعریف بیماری که ریفلکس گوارشی رو بخوایم به زبان ساده بیان کنیم همچون که همکاران گفتن، برگشت محتویات اسیدی دستگاه معده به مری رو میگن، به زبان ساده میگن ریفلکس. خب ریفلکس در همه انسان ها در روزهای مختلف میتونه اتفاق بیفته، یعنی هر ریفلکسی نشانه بیماری نیست. ما ریفلکس رو میگیم یه فیزیولوژیک هستش و یه ریفلکسی که ناشی از پاتولوژی یا بیماری محسوب میشه. ریفلکس فیزیولوژیک ریفلکسی که خب ما همه انسان ها معمولا در روز شاید در هفته ها چند بار دچار این حالت میشیم و این احساس رو به ما دست میده که احساس برگشت مواد غذایی هست. به خصوص این ریفلکس ها به دنبال غذا خوردن های هجیم اتفاق میفته، کوتاه مدت هستن، زمانش خیلی کوتاه هست و معمولا در شب ها به وجود نمیاد یا باعث علامت های خاصی در بیمار نمیشه. ولی برعکس ریفلاکس هایی که پاتولوژیک یا ریفلاکس هایی که مریضی هست محسوب میشه، ریفلاکس هایی هستن که به طور مکرر در هفته ها و روزها میتونه تکرار بشن، همراه با یک سوزش سر دل هستش. این سوزش به صورت کوتاه مدت میتونه باشه یا طولانی مدت و این سوزش خیلی وقتا شدتش میتونه زیاد باشه، حتی با دردهای ناشی از قلبی اشتباه میشد. و علامت دومشون میگن رگورجیتیشن یا برگشت مواد غذایی و غذای هضم نشده به داخل دهان و حلق رو میگن رگولی. این دو تا از علامت خیلی شایع در بیماران مبتلا به بیماری ریفلاکس هستش. اینا بیماری ریفلاکس بستگی به سن بیمار داره. اگر سن بیمار در سنهای پایین‌تر باشه و علامت خطری نداشته باشد، علامت خطر مانند کاهش وزن،
بله،
یا به فرض مثال کمخونی، یا سابقه خانوادگی از بیماری‌های دستگاه گوارش مانند سرطان‌های مری یا معده، اگه اینها بیمار نداشته باشه و سنش پایین باشه و علامت خطر نداشته باشه، معمولاً تشخیصش با یک شرح حال خیلی ساده است. دو تا علامت که خدمت گفتم بهش میگن هرتبورن یا همون سوزش سر دل و رگورجیتیشن یا برگشت مواد غذایی هضم نشده همراه با اسید معده به داخل دهان، که این تشخیص وقتی داده شد، بعد از تشخیص سبک زندگی بیمار و نحوه تغذیه بیمار اولین اقدام درمانی محسوب میشه که بعد برای بیمار انجام بشه.
پس آیدتون اینطور که شما فرمودین، تقریبا خود فرد متوجه میشه که یه اختلال گوارشی پیدا کرده، یعنی دقیقا. اینقدر اذیت کننده هست براش که مراجعه بکنه.
دقیقا همین مراجعه اذیتی که بیمار میشه و مراجعه که پزشک میکنه، این نشانه بیماری ریفلاکس هستش. ولی خود ریفلاکس ساده خب خیلی انسانها داره و نشانه بیماری محسوب نمیشه، ولی اون بیماری ریفلاکس بیماری هستش که فرد میگه که من دارم در زندگی روزمرم اذیت میشم، مانع تغذیه‌ام میشه، مانع کارم میشه و داره مختل میشه زندگیشون.
بله،
مراجعه که بیمار میکنه، بعد اقدامات تشخیصی که بعدن حالا توبت میکنیم و اون پزشک انجام میده، به متوجه بیماری ریفلاکسش میشه. ولی در کل تشخیص بیماری ریفلاکس بر اساس شرح حال بیمار انجام میشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. حالا من میخوام یک مراجعه داشته باشیم به پیامک‌ها، تقریبا متناسب با مسائلی که شما مطرح میکنین. عزیزانم پیامک‌های رو ارسال میکنن. یه عزیز شنونده‌ای گفتن که حدود 4 سال سوزش سر دل داشتم که با دارو برطرف شد. در حال حاضرم 2 سالی هست که موقع بیدار شدن از خواب طعم دهانم تلخمزه است و خواستن بدونن که این برمیگرده به همون مشکلی که از قبل براشون تشخیص گذاشتن که ریفلاکس گوارشیه یا خیر. البته گفتن کبدم مشکلی نداره، حالا این تلخیه شدت و ضعف پیدا میکنه. 63 ساله هم هستن. خانم شهلا آبدی از تهران.
بله، خب شرح حالی که این بیمار گفتن، شرح حالشون به ریفلاکس میخوره، ولی 2 نکته در مورد این بیمار باید رعایت بشه. یکی اینکه ریفلاکس هایی که بالای 60 سال بیمار داشته باشه و اگر طول مدت ریفلاکسی که بیمار احساس اذیت و آزار میکنه از ناشی از ریفلاکس بیش از 5 سال، حدوداً 4 تا 5 سال طول بکشه، این از نشانه خطری است که من خدمت شما گفتم. این مریض رو حتما باید از لحاظ دستگاه گوارشی و ریفلاکس و عوارض ناشی از ریفلاکس یا اندوسکوپی تشخیصی انجام میشه. خود ریفلاکس بیماری هست که درمانش با درمان دارویی و درمانهای ناشی از تغذیه کنترل میشه، ولی اون چیزی که ما از ریفلاکس میترسیم و عوارض ناشی از ریفلاکس هست، به خصوص ناشی از اون تغییر بافت مری که ایجاد میکنه تو قسمت تحتانی مری، بهش میگم مری بارت، میگم که این مری بارت میتونه باعث در آینده باعث یک سری بیماری های بدخیم مری هم بشود. در این بیمار خاص توصیه ما اینه، با توجه به اینکه سن بالای 60 سال دارم و تقریبا طول علامت گوارشی ناشی از ریفلاکسشون بیش از تقریبا 4 تا 5 سال هست، حتما مراجعه فوق گوارش و از لحاظ بررسی دستگاه گوارش از لحاظ اندوسکوپی توصیه در این بیمار میشود.
اصولا برای فردی که تشخیص ریفلاکس گوارشی گذاشتید، اگر که فرد راحت باشه، حالا چه داروهاشو مصرف داره میکنه، چه اینکه داروهاش قطع شده باشه و فرد احساس راحتی بکنه و علائم تجربه نکنه، فواصلی رو برای کنترل و چک بهشون توصیه میکنید یا اینکه همچون که فرمودید بستگی به سن و شرایطشون هم داره؟
ببینید، بستگی به اون، در وقت تشخیص ریفلاکس گذاشته شد، درمان یا طبی هست، درمان طبی شمالی، درمان دارویی هست یا غیر دارویی. معمولا ما درمان رو اول با درمان غیر دارویی شروع میکنیم. مثال میزنم، مثلا بیمار نحوه تغذیه بیمار باید اصلاح بشه، حتما بیمارانی که ریفلاکس دارن از یک سری از غذاها باید پرهیز کنن. مثلا غذایی که ادویجات تون توش زیاد هست یا غذایی که خیلی پرچرب هستش. نحوه غذا خوردن بیمار بسیار مهمه، یعنی حجم غذای بیمار در 3 وعده غذایی که مصرف میکنن باید حجم غذا رو کاهش بدن و دفعات غذا خوردنش رو زیاد کنن.
این دیگه باید بشه سبکشون،
سبک زندگی کلا و خورد و خوراک باید عوض بشه. اینکه آیا دارو مصرف بشود یا نشود، این بستگی داره به اینکه آیا اون بیماری که ما بهش توصیه میکنیم که سبک زندگی و نحوه خوردن و تغذیه‌اش رو اصلاح کنه، آیا جواب به درمان گرفتن یا نگرفتن. اگه جواب به درمان گرفته باشن، بر فواصل هر 3 ماه هر 6 ماه ویزیت میشن، بستگی به علامتی که بیمار داره. ولی اگه جواب به درمان‌های غیر دارویی نگرفتن، دیگه باید درمان دارویی براشون شروع بشه.
بله.
درمان‌های داریم که بعداً توضیح میگیم چه درمان‌هایی هستن، و اون بستگی به اون پاسخ به درمانی که بیمار میگیره و بر اساس اون پاسخ به درمان فواصل ویزیت و فواصل مراجعشون بستگی به هر بیماری متغیر هست. خیلی بیمارا جواب به درمان میگیرن، خب طولانی مدت مراجعه میکنن. بعضی بیمارا هستن میگن نه اصلا با این سبک دارو از جواب نگرفتیم، مجبوریم یک قدم از جلوتر و یه دارو قوی تر برای بیمار شروع بشه.
بله، خیلی خیلی سپاسگزارم. حالا ما خیلی زودتر رسیدیم به درمان بر اساس درخواستی که شما داشتید، اما در ادامه بیشتر خواهیم گفت. باز هم راجع به سبک زندگی، راجع به نحوه تشخیص، نحوه کنترل بیماری و در نهایت اگر که درمان نشه چه عوارضی داره، راجع به درمان هم بیشتر خواهیم گفت. شما هم از ما بپرسید از طریق 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت. این برنامه زنده مستقیم تقدیمتون میشه. جناب دکتر حسینی آهنگر اینجا حضور دارن، پاسخگوی پرسش های شما و بنده خواهند بود. 30102 هم برای پیامک‌هاست. پیامک‌ها رو هم زودتر ما میتونیم مطرح بکنیم اگر که تمایل زودتر سوالتون پاسخ داده بشه.
فراسوز
فراسوب ساعت 8:15
از شنبه تا چهار شنبه
رادیو
سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
شنبه ها پزشکی اجتماعی،
دوشنبه ها و چهار شنبه ها آشنایی با راه های پیشگیری در حوزه سلامت جسم،
برنامه از گروه بهداشت و تندرستی.
یک شنبه و سه شنبه هر هفته روش های صحیح تغذیه ای
از گروه سلامت تغذیه.
رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز،
صدای دانش، نشاط، آرامش.
اینجا رادیو سلامت است. این برنامه، برنامه فراسو زنده و مستقیم تقدیمتون میشه در این لحظه و موضوع ما هم ریفلاکس گوارشی است. مهمان ما آقای دکتر بهنام حسینی آهنگر، فوق تخصص بیماری گوارش کبد، در خدمتتون هستیم. جناب دکتر آهنگر، فرمودید که یکی از اساسی ترین مسائل این هست که مریض یه شرح حال خیلی خوب به شما بده و بیشتر ارزیابی تشخیصی شما بر اساس همون گفته هایی هست که دریافت میکنید، و بفرمایید که آیا ریفلاکس رو میشه با یه کار تصویری، تصویر، نوعی تصویری برداری برای تشخیص؟ برخی از کار تشخیصی هست که دیگه تشخیص 100% و قطعی رو به شما میده و یه مقداری از ارزیابی احتمالی خارج میشه درمانگر. آیا واقعا ریفلاکس یه همچین کار تشخیصی برش میشه انجام داد، یا اینکه نه واقعا اصل رو شما میذارید بر شرح حال فردی که مراجعه کرده؟
بله، همونطور خدمت شما و شنوندگان محترم عرض کردم، تشخیص اولیه و حدس اولیه ما به بیماری ریفلاکس بر اساس شرح حالی که از بیمار میگیریم هستش. خیلی از بیماران بر اساس همون شرح حالی که ما میگیریم نیاز به اقدامات تشخیصی اضافه ندارن، یعنی شرح حالشون تیپیک به نفع یک ریفلاکس هست. میگه مثلا سوزش سردل دارم، یا مثلا برگشت مواد غذایی دارم و نشانه خطر نمیبینم. در چند حالت ما باید بریم دنبال یک قدم تشخیصی جلوتر، یعنی از اقدامات تشخیصی کمک بگیریم. مثال میزنم، مثلا بیمار رو به اساس شرح حالی که پزشک میگیره هنوز تشخیص بیماری ریفلاکس براش مبهم هست، یعنی متوجه نمیشه که واقعا این ریفلاکس هست یه چیز دیگه ای باشه. چون ما یه سری بیماری دیگه هم شبیه بیماری ریفلاکس داریم، مثل ما بهش میگیم دیسپپسی یا سوء هاضمه بهش میگیم، اونم یه بیماری هست که همین شبیه ریفلاکس و علامتاش مشابه است، ولی اون دردی کم بیشتر تون دیده میشه. بعضی اول نکته اینه که آیا اون پزشک به تشخیص قطعی بر اساس شرح حال رسیده است یا نرسیده. اگه نرسیده باشه قطعا قدم بعدی میشه یک اقدام تشخیصی اضافه. نکته دوم اینه که بیمار همراه با ریفلاکس یک نشانهای خطر داشته باشه که خدمتشون گفتم، یک کاهش وزن محسوسی بیمار داشته باشه در چند وقت اخیر همراه با ریفلاکس، یا اینکه سن بیمار بالای 60 سال باشه و تازه ریفلاکسش داره شروع میشه. یا طول مدت ریفلاکس بالای 5 سال باشه. بیمار 5 ساله که مثلا درگیر بیماری ریفلاکس هست، دارو میخوره خوب میشه، دوباره خوب نمیشه، عود میکنه اینا. یا همراه با بیماریش یک کمخونی بیمار داشته باشه. اگه کمخونی، به خصوص کمخونی ناشی از فقر آهن باشه، این رو باید یکم جدی فرض کرد. یا
هم نگرانی که یه جایی داره خون از دست میده.
از دست میده. خون مخفی داره.
کم کم داره خون از دست میده.
دقیقاً همینطوره. یا همراه با ریفلاکسی که بیمار داره، گیر کردن لقمه‌های غذایی رو ذکر می‌کنه. میگه مثلا من این غذا جامد رو می‌خونم، احساس گیر کردن لقمه غذا رو دارم. یا آب تو غذا مثلا گیر می‌کنه. ما بهش میگیم دیسفاژی، یعنی بلع مشکل. یا برعکس اودینوفاژی یا بل دردناک، مثلا غذا که میخواد دردناک، این بل نشانه زخمی توی مری میتونه این بل باشه. هر کدوم از این نشانه های خطر رو اگه داشته باشه، و خصوص حالا کاهش وزن و فقر هم تو هر سنی باشن، این نیکه نشانه هاییست که باید حتما شما یه اقدام تشخیصی اضافه انجام بدید. البته من یه نکته کوچولو، یه استثنای کوچولو بگم در مورد فقر آهن. خانم هایی که سن باروری هستن یه استثناء قائل میشن، اونجا رو باید کم با اغماز مثلا
بله
بد شد. اقدامات تشخیصی که ما انجام میدیم، خب اقدامات تشخیص از قدیم خیلی اقدامات مثلا بله باریون بود، ماده حاجب بهش میدادن میخورد و عکس رنگی میگرفتن. خب بعد به تدریج اندوسکوپی اومدن. اولین اقدامی که برای بیمار با دید مستقیم میشه دید، بهترین کار برای بیماران برای ارزیابی ریفلاکس اندوسکوپی هستش، که اون وقت شما نشانه های یک ریفلاکس رو میتونید در اندوسکوپی ببینید و اگر همراه با زخمی یا خدای نکرده زایات دیگه ای باشه تو اندوسکوپی بهتر رویت میشه.
یعنی شما در واقع میخواید با دوربین کامل اون منطقه رو ببینید،
باشش
مسلح که خیالتون راحت بشه که این غیر از ریفلاکس چیز دیگه ای نیست، و براتون محرز بشه که آره یک نشانه هایی که حالا خودتون کار تخصصی دیگه خیلی نمیشه اینجا توضیح داد، از شرایط بافت که نگاه میکنید متوجه میشید که آره این همون ریفلاکسه. بله. چیز پیچیده تر از ریفلاکسی اینجا وجود نداره.
دقیقا همینطور که شما فرمودید. قدم تشخیصی بعدی، یعنی قدم دیگه که میشه به کار برد، بحث یک سری بهش میگیم پاشمتری، یعنی ما میگیم اسیدیته معده رو چک کنیم، چون محتویات معده که برمیگرده به سمت بالا اسیدیه دیگه. خیلی واقعا پیش میاد شما اندوسکوپی میکنید علامه ریفلاکس رو نمیبینیم، ما فقط اون ترشحات اسید برمیگرده بالا. اگر بیمار باز علامت داشته باشه و یه آندوسکوپی نرمال داشته باشه، اون وقت میبینیم پهاشمتری، که اون یه کار تخصصی تر میشه که اونم میشه انجام داد.
کار تهاجمی هست یا اینکه نه یه چیز ساده است تو مطب میشه انجام بشه، یا نه بازم آندوسکوپی اینا میخواد؟
یه کار تقریبا نیمه تهاجمی، یه سری الکترولیت هایی از روی بینی و از روی دهان در مری بیمار کار گذاشته میشه، مثلا سرپایی هست،
سرپایی
انجام نسبت به آندوسکوپی
بیمارستانی یا سرپایی مطبی
معمولا که پاراکلینیک بیمارستانی هست، تو مطبام کمتر انجام میشه ولی بیشتر تو بحث بیمارستان انجام میشه. بعد در کل سه تا متدهای تشخیصی ما، یک بال باریوم رادیوگرافی هستش، بهش میگیم باریوم سوالو، بهش میگیم که خب الان خیلی کمتر استفاده میشه.
بله
اقدام اصلی ما آندوسکوپی، و به اساس آندوسکوپی ما یا میگیم مثلا نیاز به کار اضافه نداره، یا اینکه نه میریم اقدام اضافه تری برای بیمار درخواست، مثل پاشمتری براش درخواست میکنیم.
بله الان این دو تا پاشمتری و اندوسکوپی رو اگه مقایسه بکنیم کدومش دقیق تر میشه؟ خود اندوسکوپی
برای تشخیص بیماری، اندوسکوپی دقیق ترین روش که
دقیق ترین روشه و معمولا هم معمول ترین روشه دیگه. الان
معمول ترین روش
هست، انتخاب میکنه،
انتخاب میکنه. بعد یه نکته خیلی خوبی داره، اکثر جای کشور در دسترس هست، شما میتونید بیماری دیگه خیلی مهمتر رو با توجه به اینکه شیوع کانسرهای مری، سرطانهای مری و معده در ایران زیاد هست.
همین می‌خواستم الان ازتون بپرسم آیدتون، چون شیوع سرطان گوارشیمون زیاده تو ایران.
بله دقیقا.
حالا مشترک هم هست بین آقایون خانوما.
بله.
یعنی باید جدی‌تر گرفتش.
دقیقا. چون تو آقایون اولین کانسر، کانسر معده است، در خانوم ها بعد از سرطان سینه شاید دومین سرطانش باشه، سرطان معده است متأسفانه تو ایران.
بله.
خیلی شایع است.
و تشخیص به موقعش هم که خب خیلی اهمیت.
خیلی خیلی کمک می‌کنن.
بله. خیلی خیلی سپاسگزارم. اما همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت. من از پرسش های شما هم وام میگیرم، هم پرسشاتون رو مطرح میکنم، همین که هر آنچه که باید درباره ریفلکس گوارشی همه ما بدانیم از نظر علمی تقدیمتون خواهد شد. خدمتون عرض میکنم که میتونید از طریق شمار تلفن ما در رادیو سلامت 22 65 28 76 در حال حاضر به ما تلفن کنید و ما تلفناتون رو دریافت میکنیم، راجع به ریفلاکس گوارشی از ما بپرسید. پیامک هم برای ما میتونید بفرستید از طریق 30102. فراسو. این برنامه ریفلاکس گوارشی. کارشناس آقای دکتر بهنام حسینی آهنگر، فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد. فراسو هر روز هفته از شنبه تا چهارشنبه. و بریم سراغ پرسش‌های تلفنی شما عزیزان شنونده.
خانمی 67 هستم که رفلکس معده دارم و خب دهانه معده به معده هم خوب شله دیگه، اسید میزنه به معده. خب الان تحت درمان هستم، یعنی قرص نورفازاب صبح میخورم، ولی من سوالم اینه، آیا اصلا این دهانه معده به معده آیا نمیشه مثلا به وضعیت اولیه برگرده؟ این تا آخر اون به همین صورت شل باقی میمونه؟ چون مثلا میگن خوردن به باعث میشه که این دریچه تنگ بشه به وضعیت اولیه برگرده. میخوام اینو مثلا هیچ دارویی نه، چون هرچی دارو میخورم این خوب نمیشه، این دریچه همیشه شل میمونه و این اسید میزنه به معده. میخوام اینو آیا واقعا درمان قطعی نداره؟ این دریچه تنگ نمیشه به وضعیت اولیه بر نمیگرده؟ با تشکر، خدا نگهدار. من 69 سالمه، از 25 سالگی حالتای نفخ و همراه با دل درد و این چیزا داشتم. خب دکترم زیاد رفتم. حالا خانم علوی میگن که دارو و اینا نباید بگیم، ولی به هر حال حالا یه دارو ساده که مثلا برای نفخ مناسب، قبل از غذا، بعد از غذا، چون چیز خاصی نیست، همین مثل که حالت گاسپریت میگن من دارم. اگه محبت کنم به هر حال برای تخصص پزشکی میتونن حالا یه دارو مرسومم بگن. ممنونم.
شما عزیز شنونده، واقعا ما خیلی احترام میذاریم به نظرتون، ولی شما همینی که میفرمایید تصور بکنید، ما اینجا یه دارو، اینجا یه دارو معمولو که حالا البته من اگه بخوام از شما خودتون شنونده های ما ده ها داروی گوارشی رو میشناسید، الان برای ما پیامک میکنید. ما برای افرادی که 50 سال به بالا هستن و معمولا این سنینه، باید حتما بررسی های دقیق تری بشن. یه داروی بگیم و شما دلدرد هم دارید، واقعا باید بررسی بشه با این شرایطی که در کشور. نمیخوام نگران بکنیم شما رو، ولی ما فهرستی از بیماری هایی داریم که خب بیماری هایی هستن که حتما باید تشخیص دقیق براشون گذاشته بشه، رسیدگی جدی بشه. چطوری ما یه داروی رو توصیه بکنیم که هزاران نفر شنونده ما هستند برن مصرف بکنن و بعد فردی که 50 سال به بالاست باید اون علایم مشتاق رو در نظر بگیره، باید دقیق تر بره دنبال کار تشخیصیش تا خدای نکرده به درد سر تشخیص سرطان و این قضایا نیفته. آقای دکتر، از همین سوال این شمالی ازش شروع بکنیم که گفتن بابا یه داروی ساده حالا به ما بگید پیش با افتاده.
بله، همین که شما مفصل توضیح دادین. خب شنوندگان محترم، اکثرا خب به خصوص بیمارانی که مزمن هستن لیستی از داروها رو بلدن، خیلی با توجه به این اینترنتی که ما هست توی به وجود اومده و اطلاعاتی تو اینترنت هست، خیلی مریضا الحمدلله سطح سواد و آگاهیشون بالاست.
من یادم از بچگی داروی گوارشی هم خیلی معروف بودن، خیلی همه به هم توصیه میگن اون یوبوست داره اینو مصرف کن.
بله دقیقاً، داروی مختلف
بیرون روی داره اینو مصرف کن، نمیدونم دلت درد میکنه نفخ داره اینو مصرف.
خب یکی از دلایلی که شما بیارکس یعنی سرطان های گوارش تو مملکت ما یکم زیاد شده، بس این سهلنگاری هایی که هست.
عجب.
یعنی خیلی وقتا مریض ما مریض مختلف تو سنین جوان خیلی پایین داریم، ما که متولدات به سرطان های روده و معده هستن، خیلی علامت های ساده ای داشتن ولی خب پیگیر نشدن دیگه. من نمیخوام میشنونده رو مثلا بگم بترسن، ولی خب واقعا سن بالای 50 سال، 55 سال، هر علامت گوارشی رو باید در آدم جدی فرض کنه، به خصوص نفخ شکم که ایشون فرمودن و درد شکم که بیمار داره. حالا یکم بعد کامل توضیح تا میده آیا درد شبا از خواب بیدارش میکنه یا نمیکنه.
حتی اگر آی دکتر برمیگردم به این سابقه که من از 25 سالگی حالت داشتم، شما فرض رو بر این بذاریم که دو تا مشکل دیگه اضافه شده باشه، حالا با اون مشکل قدیمی که ایشون داشته.
دقیقاً. فرض کن اگر همین به شنونده محترم ما اگه سابقه فامیلی از یک بیماری گوارشی بدخیم داشته باشن، خب قطعاً دارو هیچ توجیهی نداره این بیمار. یعنی اولین اقدام تشخیصی بحث بررسی روده بزرگ و دستگاه گوارش فوقانیشون هست. یا همین سن بالای 55 سال، تو خیلی کشورهای دنیا اصلا بالای 55 سال سن غربالگریه، یعنی میگه کسی که 55 سالشون شبکه‌های بهداشتشون بیمه‌هاشون موظفشون میکنه دستگاه گوارششون رو بررسی کنن،
یعنی هم اندوسکوپی میشن هم کولونوسکوپی میشن.
به خاطر چی این توصیه میکنن؟ چون ببینید قطعا این تومورهای دستگاه گوارش یه شبکه به وجود نمیاد، اینا یه سری مراحلی دارن، مثلا یه پولیپی هستن، یه زائده کوچیکی هستن، اگه همون مراحل اولی درمان بشه و برداشته بشه قطعا به سمت بیماری بدخیم پیشرفت نمیکنه. تو مملکت ما الحمدلله داره این روال طی میشه، یعنی داره خیلی داره بهبود حاصل شده، بیمار آگاهیشون بیشتر شده، خیلی با این وسایل سمی بسری که هست و بیمارو مراجعه میکنه. من در مورد این بیمار که دوم رو میگم خدمت شما، بله. قطعا توصیه به ایشون میکنم به یه پزشک گوارش مراجعه داشته باشن، مدارکشون ببرن به پزشک نشون بدن و بر اساس نظریه‌ای که پزشک میدن حتما انجام حالا یا درسی دستگاه گوارش توصیه میشه به ایشون.
بله. بریم سراغ شمالی اول که میخواستم ببینم دریچه سرنوشتش چی میشه.
خب من اگه اجازه بدید من برای اینکه سوال ایشون رو بدم یکم مسئله بازتر کنم.
بله،
در مورد ریفلاکس. ریفلاکس خب غیر از اینکه یه بیماری محسوب میشه، یه سری ریس فاکتورها و یک سری فاکتورهای خطری در این بیماری وجود داره. یکی از این چیزهایی که هست و شایع هم هست فتح مری به معده، بهش میگیم ما هیاتال هرنیا بهش میگیم، که خفیف، متوسط و شدید وجود داره. یکی از عواملی که فتح مری به معده به وجود میاد، معده به مری به وجود میاد، بحث چاقی بیمار هست، یعنی نسبت تناسب قد به وزن بی ام آی که بیمار داره. اگر وزن بالا باشه این دریچه میتونه کم شل بشه و این ریفلاکس رو تشدید کنه. مسئله بعدی بعد از چاقی مسئله سیگار و دخانیات هست که خیلی بیمارا دارن. ما توصیه اکید میکنیم برای اینکه دریچه کارکردش خوب حفظ کنه و دچار فتح نشه، این کارو باید حتما سیگار و قلیون و مصرف مواد دخانیات کاهش بدین، قطع بشه حتما. نکته سوم خود تغذیه شون هست، مواد غذایی که مصرف میشه. مواد غذایی مثل قهوه، خب این بیمار قطعا در مورد قهوه، نسکافه، فست فود، غذای پرچرب، اینا و غذایی که حاوی ادویجات تند و فلفل هست رو باید قطع کنن و کاهش بدن. حتما همراه با غذا آب مصرف نشه، آب رو باید نیم ساعت قبل غذا یا نیم ساعت بعد غذا مصرف شن. یه نکته خیلی مهم اینه که این بیماران باید تایم شامشون و تایم خوابشون 2 تا 3 ساعت با هم فاصله داشته باشه، چون این خوردن شام و بلافاصله دراز کشیدن و خوابیدن، این تایم هرچقدر کوتاه‌تر باشه این دریچه اون عملکردش رو از دست میده و فرد مبتلا به این فتح معده به مری میشن. اینا عواملی که ریس فاکتورهایی هستش که این بیمار رو باید رعایت کنه. حالا این دریچه خوب میشود یا نمیشود؟ سوال این شنونده محترم این بودن. اگر فرمای خفیف باشد، معمولا فرمای خفیف تا متوسط رو با این رژیم غذایی و دارو کنترلش میکنیم. خیلی کنترل میشن. ولی بعضی مواقع هست که دریچه خیلی بزرگه. یعنی ما بهش میگیم لارج، یه دریچه بسیار بزرگی هست که فتح بزرگی هست. اینجا یکی از کارهایی که میشه کرد برای بیمار و کمکی میشه بهشون کرد عمل جراحی لاپاروسکوپ هست که از طریق اون میشه دریچه رو تنگ کرد و کم کاهش داد این سایز دریچه رو. در حال اون اولین توصیه‌ای که بیمار میشه همین سبک غذا و سبک خوردن بیمار هست و استرس و استراب بیمار هم باید کاهش پیدا کنه.
بله، خیلی خیلی سپاسگزارم آقای دکتر برای توضیحات به جای شما. تعداد پیامکامون هم خیلی زیاد، اجازه بدید یه چند تایی رو مطرح بکنیم. و البته من خدمتون بگم یه تعدادی از شنوندگان عزیزمون پرسشای رو راجع به سایر بیماری‌های گوارشی پرسیدن که ما ازشون پوزش می‌خوایم نمیتونیم مطرح بکنیم، چون خود ریفلاکس خیلی سوال داره. یه سوال خوب اومده آدیتور، آیا سرفه هم میتونه علامتی از ریفلاکس باشه؟
بله دقیقا. ببینید ریفلاکس علامتاش یه سری علامت گوارشی هست که ما خدمتون گفتیم، سوزش سرطه و برگشت مواد غذایی، ولی یه سری علامت دیگه هم میتونه علامت گوارشی دیگه ایجاد کنه یا علامه غیر گوارشی. علامت دیگه گوارشی که میتونه ایجاد بکنه یکی تهوع و استفراغ هست، یکی گیر کردن لقمه غذایی میتونه باشه و یکی هم بوی بد دهان. علامه غیر گوارشی که فرد مبتلا به این ریفلاکس هست و کمتر